که با دوستان داشتیم همه به نوعی اشاره میکردن که زمانبندی تولیدات خودشون رو جوری تنظیم میکنن که به پویانمایی برسه. این خیلی مهمه.
60% تولیده، 70% خیلی چیز دیگه. بله
بسیار عالی. نه این خیلی خوبه که پژوهش انجام بشه. من خودم تو جشنواره حضور داشتم. بله
بله همه این موارد رو نظرسنجی دید، میز نظرسنجی هست، بچه ها فرم پر میکنن، میرن سراغ فیلمسازا و منابع مکتوبمون کامله.
درسته. نه خیلی عالی. من چون حضورا شاهد بودم این موارد رو. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم
از اینکه از سمینار اومدین و وقت گذاشتین. آرزو موفقیت.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت. خدا حافظ. خب آقای کریمی صارمی لطف کردن و توضیحات خیلی خوبی دادن. یه توضیح اضافه هم من روی این بخش بدم که امسال مهمانان خارجی که در ایران حضور داشتن در جشنواره پویانمایی طبق دوره‌های گذشته مهمانان بزرگی بودن. دوره پیش از این آیه فکر کنم دوره پیش یا قبلش بود آقای پتروف رو داشتیم که جزء نفرات اول و درجه یک انیمیشن جهان هستن و امسال هم آقای مایکل دودو که اسکار انیمیشن گرفتن و ایشون هم همینطور بسیار انیماتور برجسته‌ای هستن. و نکته جالب این هستش که این در واقع مهمانان بزرگ هزینه‌ای بابت اینکه به ایران تشریف بیارن هزینه مستقیمی دریافت نکردن و فقط هزینه‌های اسکان و رفت و آمدشون تقبل شده و خود این حضور این آدم‌های سرشناس انیمیشن جهان در ایران خودش هم نشانه اعتبار جشنواره انیمیشن هست و هم اینکه خودش کمک می‌کنه به بالندگی انیمیشن ایران. ممنون از شما.
گذر خاطره ها.
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، گذر خیال و این بخش گذر خاطره ها. من امیر رضازاده هستم و امروز هم قرار شما رو با یکی از انیمیشن سازان حرفه‌ای این حوزه آشنا کنم. امید خوشنظر، متولد 10 تیر 1360، اصفهان. برای آشنایی بیشتر با ایشون و شنیدن خاطراتشون با ما همراه باشید.
سلام، من امید خوشنظر هستم، کارگردان انیمیشن و مدرس دانشگاه در رشته کارگردانی انیمیشن، فارغ التحصیل رشته کارگردانی انیمیشن هستم از دانشگاه صدا سیما و مدرک فوق لیسانسم رو در همین رشته از دانشگاه لوتسرن کشور سوئیس در سال 2010 گرفتم. فعالیت‌های تخصصی من در زمینه انیمیشن خب نسبتاً گسترده است. خب من مدرس دانشگاه هستم، بازرس انجمن صنفی انیمیشن هستم، در هیئت انتخاب و داوری جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی خب شرکت داشتم، در شوراهای سیاست‌گذاری و ارزیابی در مراکز مرتبط و سازمان‌های مختلف بودم، مدیریت هنری رو در شبکه‌های داخلی صدا و سیما داشتم و خب در نهایت شغل اصلی من کارگردانی انیمیشن، موشن گرافیک و جلوه های بصری هست. نحوه آشنایی و ورود من به رشته انیمیشن برمیگرده به حدود 20 سال پیش، حدودای سال 78 که من خب در رشته تئاتر درس میخوندم در دانشگاه سوره و بعد از اون در رشته سینما و در سال 78 من به دانشگاه صدا سیما برای تحصیل در رشته تولید سیما وارد شدم و از اونجا بود که با رشته انیمیشن که یکی از گرایش های رشته تولید سیما بود آشنا شدم و به شدت بهش علاقه من شدم. خب یه مقدار بکراند طراحی، خوشنویسی و کارهای تجسمی هم در من وجود داشت و همین خاطر احساس کردم که رشته انیمیشن مجموعه از عناصر رو بیشتر از سینما داره و موقعیت و فرایندهای خلاقانه در اون خب خیلی بیشتره.
گذر
اولین کاری که در حقیقت به عنوان پایان نامم ساختم خوشبختانه مورد اقبال عمومی در جشنواره‌ها قرار گرفت و همین باعث شد که احساس بهتری داشته باشم نسبت به تلاش بیشتر و انرژی گذاشتن بیشتر تو این رشته. خب بعد از اون هم من یک موقعیت تحصیلی داشتم و تونستم که در کشوری دیگه این رشته رو ادامه بدم و همون به تجربه های من خیلی بیشتر اضافه کرد و خوشبختانه حضور من در جشنواره ها تبدیل شد به یک روند و بعد از اون دیگه شروع کردم به فعالیت در زمینه داوری، هیئت انتخاب و فرآیندهایی که به هر جهت میتونه یک جاهایی کمک بکنه به این حوزه. من مجموعه فیلم کوتاه ساختم که خب اکثرا فضای ضد جنگ داشتن، تقریبا انیمیشن های کوتاه جدی بودن. در حوزه ساخت سریال هم خب یک مجموعه فعالیت های محدودی هم داشتم، یک تجربه های خوبی بودن اونها. از مجموعه فعالیت های دیگه که من کردم، خب در حوزه موشن گرافیک هم فعالیت های خوبی داشتیم، در حوزه برندینگ تلویزیونی و ساخت هویت‌های بصری برای شبکه‌های تلویزیونی. این هم در حقیقت روند خیلی جذاب و زیبایی بود برای ما در این حوزه. خب اگه بخوام در مورد خاطرات بگم، خب خاطرات خیلی زیاد هست. شما وقتی که فعالیت‌ها و فرآیندهای خلاقانه رو خصوصا در انیمیشن که تولید نسبتاً سخت ولی جذابی داره طی می‌کنید، خب هر روزش می‌تونه برای شما خاطره باشه. اگر بخوام یکی از اون خاطرات رو تعریف بکنم، یادم میاد که در تقریبا هلوش 10 سال پیش وقتی که داشتم یکی از فیلم هام رو که اسمش بود پارازیت و موضوعش هم در مورد یک سربازی بود که در یک دکل نگهبانی ساعتها داره شیفت میده و کشیک میده، خب برای به دست آوردن این موقعیت خب یک تحقیق و یک روند آرندی نیاز بود. من اون موقع خب خیلی بهش علاقه داشتم که برم و ببینم که این سربازها تو اون مدت‌ها و اون ساعتی که اونجا هستن چه کارهایی انجام میدن، چون داستان فیلم دقیقاً در همین مورد بود که ساعت‌هایی که یک سرباز دقیقاً در اون دکل نگهبانی حضور داره چه فرایندهایی رو طی می‌کنه. و همین خاطر روزهایی بود که من می‌رفتم و نزدیک به یک پایگاه نظامی که یک دکلی رو هم داشت پشت دیوار و سربازها همینجور شیفت عوض می‌کردن، اونجا منتظر می‌موندم و رفتار این سربازها رو زیر نظر داشتم. خب این روند برام خیلی جذاب بود که می‌دیدم که اونها چه کارهایی رو انجام میدن و فعالیت‌ها و کارهایی رو انجام میدادن که بعضی از مواقع شما احساس می‌کردین که اون نمی‌دونه که شاید کسی دور و برشه و اونو نگاه می‌کنه. یادم میاد که یکی از این روزها که من با ماشینم نزدیک یکی از همین دکل‌های نگهبانی داشتم نگاه می‌کردم و اونجا پارک کرده بودم، بعد از یکی دو ساعت دیدم که یک بار دو تا ماشین پشت و جلوی ماشین من پارک کردن و دو نفر اومدن بیرون و متوجه شدم که اینها نیروهای حراست همون مرکز نظامی هستن که مثل اینکه من رو رصد می‌کردن و یه جورایی به من شک کرده بودن. نکته جالب این بود که خب من به خاطر دقیقت بازی سازی هایی که برای انیمیشن میکنیم معمولا و با کاراکتر سرباز بود، یه تفنگ پلاستیکی رو کنار خودم داشتم، در ماشینم بود اتفاقا، و اونها مثل اینکه از دوربین های مدار بسته این تفنگ رو هم در ماشین من دیده بودن و اون ظنشون به من خیلی بیشتر شده بود. خلاصه ما رو بازداشت کردن و تقریبا یکی دو ساعت از من بازجویی میکردن که تو اینجا چیکار میکنی، برای چی اومدی، و یه مقدار طول کشید تا من توضیحاتم رو در حقیقت به اونها دادم و اونا قانع شدن که خب من هیچ دلیل خاصی جز در حقیقت تحقیق برای ساخت یک فیلم نبوده برای حضور من در اونجا. خب اولش خب خیلی سخت بود و طبیعتا من ترسیده بودم، ولی وقتی خب توضیح دادم اونها به من گفتن که خب اگر می اومدی به خود ما میگفتی شاید ما راحت‌تر بهت اجازه میدادیم. این برای من یه خاطره جذاب شد از اون فرایندی که معمولا برای ساخت فیلم میریم و به هر جهت اتفاقات جالب و گاهن ترسناک ولی در نهایت با نمک میفته. حرف آخرم، نمیخوام خیلی شعاری صحبت بکنم ولی واقعا احساس میکنم که یکی از جذابترین رشته هایی که یک هنرمند میتونه درش فعالیت بکنه انیمیشنه. انیمیشن به خاطر گستره وسیع و دامنه امکانی که در حقیقت در سالهای اخیر به خصوص با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی که کرده در فرایند دقیقاً خلاقیت به آدم‌ها میده، واقعاً تونسته جایگاه خیلی مهمی رو پیدا بکنه و در آینده نزدیک حجم عمده‌ای از تولیدات و عناصر دقیقاً سینمایی و بصری به نوعی وابسته به انیمیشن میشن. این جذابیتش رو برای من و به نظر من برای خیلی هایی که به این رشته علاقه دارن خیلی بیشتر کرده. من فکر میکنم که کسانی که صبر و حوصله زیادی دارن، کسانی که علاقه به خلاق بودن و خلق کردن دارن، آدم هایی هن که میتونن در این رشته وارد بشن و لازمه که حتما انرژی و پتانسیل خیلی زیادی رو در این رشته و زمینه خرج بکنن. ولی خب اگر به یک موقعیت و لول خوبی برسن، طبیعتاً موفقیتشون تو این رشته چه در ایران و چه در خارج از کشور واقعاً جذاب خواهد بود.
خیلی ممنونم از جناب خوشنظر عزیز و همچنین توجه شما شنوندگان فهیم گذر خیال. تا هفته ای آینده و گذر خاطره های دیگه، خدا نگهدار.
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر، بدرود.
چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
امیدواریم همیشه و همه جا خوش باشید و هیچ لحظه غم سراغتون نیاد و خوشی های شما جز خوشی هایی باشه که جاودانه باشه، در کنار دوستان، در کنار عزیزان و لحظاتون سرشار از شادمانی و سلامت باشه. به گونه ای خوش باشید که این خوشی های شما ایش وقت تموم نشه و بگیم خوشی های بدون تاریخ هستن. همراه شما هستیم.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
خدا یا مطربان را انجلین ده برای زر دستی آهنی. من امیر ناصر افتتاح نوازنده تنبک متولد 1314 از 12 سالگی شروع به نواختن تنبک کردم. از سن 13 سالگی همکاری داشتم با رادیو، همکاری من با رادیو از ارکسترا و با بعضی از تک نوازان بوده که از بعد تأسیس برنامه گلها هم با برنامه گلها و هم با اپسای رادیو هم تایی داشتن. گلها چه گلهای جاویدان، چه گلهای رنگارنگ، چه شاخ گل، بعد سبز، گلهای صحرایی حتی همکاری داشتن. در گذشته زر ما میدونیم که به این حالت نبوده. بنیانگذار زر به نوین که باید واقعا شکرگزار بود درود به روانش برستان شاد روان مسلم بکنه. در قدیم زر صورت خیلی شفاف داده نواختم شده بهش نگاه شده. هر خونه یه زر بیداشته مثل لوازم خونهش، خب یه وقتی اون یه دست میزده بشه اون که دنبال نمی کردن اون کار. حتی بوده هم زنان قبل از آقای تهرانی هم نوازنده خوبی به این فرم زر نمیزدن. خیلی ساده تر، خیلی ساده تر. در گذشتم رو ترش کردم در توی مغزه بوده و کسی نمیشه به این مثلا بشینه تعلیم بده یا تبدیل بکنه. ما اون فرطال من سن دوازده سن بشوری کردم بسید 500 600 همین ادکار شد بسید 500 600 تبدیل میکنم. این تعلیم ها خب خیلی چیزا به در بر میگیره. متاسفانه اینجور نبوده. کسی هم این دفته که این نمونه که مثلا زرد میشه زرد به این قشن بود چی کار کرده سرعت
صدای زنده نام امین ناصر افتتاح را شنیدید. صدای تنبکی که در موسیقی های فواصل برنامه امروز بدون تاریخ می شنوید از آثار زنده نام امین ناصر افتتاح است. امین ناصر افتتاح در سال 1314 در محله مولوی تهران متولد شد. در همون آغاز دوران کودکی علاقه بسیاری برای یادگیری هرچه بهتر موسیقی و ساز تنبک از خود نشان داد، به طوری که بعد از مدت کوتاهی توانست توانایی های خود را در این عرصه به سرعت ارتقا دهد. خانواده افتتاح استقبال چندانی به علایق موسیقایی امیر ناصر نشان نمی دادند. امیر ناصر افتتاح در سنین کودکی به دلیل علاقهی که به نواختن تنبک داشت دور از چشم خانواده اوقات خود را به نواختن تنبک می گذراند. علاقه و استعداد امین ناصر افتتاح در نهایت به کار حرفه‌ای در نواختن این ساز در سنین نوجوانی رسید. افتتاح در همین زمان توانست با ورود به کلاس‌های هوشنگ مهرورزان که یکی از شاگردان ارشد استاد حسین تهرانی بود، نوازندگی تنبک را به گونه حرفه‌ای و آکادمیک دنبال کند. افتتاح مدرک دیپلم خود را از مدرسه رازی گرفته. در این زمان بود که پدرش را که رابطه احساسی زیادی با او داشت از دست داد و همین اتفاق سبب ضربات روحی فراوانی در او شد که تا مدت‌ها بعد نیز در زندگیش محسوس بود. زنده نام امیر ناصر افتتاح در سال 1334 و در سن 20 سالگی به رادیوی ملی ایران دعوت شد و مجموعه‌های متعددی را با اساتید بنام موسیقی آن زمان در برنامه‌های گل‌ها اجرا کرد که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته. امیر ناصر افتتاح پس از فعالیت در زمینه اجرای موسیقی در کلاس‌های استاد حسین تهرانی نیز حضور پیدا کرد و داشته‌های موسیقایی خود در خصوص تکنیک‌های اجرای نوازندگی تنبک را زیر نظر این استاد تکمیل کرد. زنده یاد امیر ناصر افتتاح در زمان فعالیت در رادیو ملی با اساتید بزرگی همکاری کرد که از این میان میتوان به ضبط دو نوازی‌های تار و تنبک با استاد جلیل شهناز اشاره کرد. افتتاح در آموزش و تعلیم نیز بسیار فعال ظاهر شد. استاد افتتاح در انتقال داشته‌های تکنیکی مکتب نوازندگی حسین تهرانی به نسل‌های دیگر بسیار مؤثر عمل کرد، به طوری که شاگردان مستعدی را در این زمینه تربیت کرد که از این میان میتوان به استاد محمد اسماعیلی اشاره کرد. مهمترین شاخصه نوازندگی افتتاح درک و دریافت مطلوب ملودی‌ها و همراهی ریتمیک با جملات بود. برداشت‌های شخصی از اتودهای نوازندگی نیز یکی دیگر از شاخص‌های این استاد به نام موسیقی ایران بود که در نهایت تولد تکنیک‌های غیر مرسوم را برای این ساز در پی داشته. بخشی از تنبک نوازی امروز که پیشرفت محسوسی نیز در سال‌های اخیر داشته، مدیون تلاش استاد امیر ناصر افتتاح است، چرا که استاد افتتاح با انرژی و تلاش بالای خود داشته‌های نسل‌های گذشته را به نسل بعدی منتقل کرد. استاد افتتاح پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تدریس و آموزش هنرجویان علاقه‌مند در کنار پرداختن به امور خیریه ادامه داد تا در نهایت در 11 بهمن ماه سال 1366 در 52 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. پیکر وی در محل امامزاده طاهر علیه السلام در شهر کرج به خاک سپرده شد. نامش زنده و یادش مانا.
شما همراهان عزیز بخیر باشه. کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران. یادآور میشم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 است.
چو شیرین تر نموده ای جان مهاشور بلای 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 تو نهادم جان شیرین را که می سوزد برای 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 تو که دل گشته از جای تو جای تو جای تو تو خورشیدی و دل پرچم به تاب از چم به دل گرگر که می چما به من به عشق جان فضای جان فضای تو به عشق جان فضای جان فضای تو
بار خدایا با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است نه استحقاق من.